و اینکه در اون به اصطلاح در هر دوی این دوتا تجربه ها در واقع ما مواجه هستیم. حالا در تورست که کاملا متفاوت بود، ولی اسلامگرایانی که بیشترشون خارج بودن تونستن بیان اونجا، بهش مثلا لندنستان تونستن بیان اونجا تپ جلو بشن، ولی بعدا جامعه مدنی تقریبا یک رو توازن قوای خوبی رو باشون برقرار کرد، یک رابطه قدرت مناسبی رو برقرار کرد و اونا رو به عقب روند. در ایران الان ما میتونیم بگیم که علیه اسلامگرایی این انقلاب، یعنی در واقع این جنبش انقلابی امروز علیه این چیزهایی هستش که هم در سوریه و هم در تونس مانع، یعنی در تونس مانع پیشرفت جنبش دموکراتیک به حساب میآمدن و باشون جنگه، در واقع در یه جنگ همه باشون درگیرن. در ایران امیدوارم که این جنگ به نتیجه نهاییش برسه. اما در ایران در دهه اخیر من ببینید موقعی که مسئله قیمت بنزین باعث بالا گرفتن شورش ها شد، خب در همون موقع هم روزنامه های غربی در واقع در فرانسه که من هستم این مسئله رو مطرح کردن که موضوع فقط اقتصادیه. من همون موقع یک مقاله نوشتم که در یکی از مجله های فرانسوی چاپ شد و اسمش این بود که تیترش این بود که به شعارهای مردم توجه کنید. من فکر میکنم که اون چی که اتفاق افتاد در شورش های دی آبان گذشته، در آبان های گذشته و دی ها میدونیم و حتی در ماجرای هواپیمای اوکراین، درسته که یک بخش این همگرایی موجود درش نبود اما به شدت سیاسی بود. یعنی شعارها ممکن بود از یک مسئله معیشتی آغاز بشه، ولی شعارها مثلا مذهب رو پله کردی، مردم رو زنده کردی، که یکی از شعارهایی بود که سین به تکرار میشد، یا مرگ بر دیکتاتور، یا مسئله تمام، یعنی سر حکومت رو، سر سیستم سیاسی موجود رو در ایران نشانه میگرفت. اگر یک تحلیلی از این شعارهایی که در دهه اخیر بوده بشه، ما میبینیم که ایران وارد یک مرحله، یعنی تو این دهه وارد یک مرحله جنبش‌هایی شده که به نوع غیر مستقیم براندازی رو نشانه گرفتن و این برخلاف تمام استدلالایی هستش که از دوره‌های قبلی دائم می‌شده در کشور اینجا و حتی جامعه‌شناسان و پژوهشگرانی که در غرب هم بودن اینجوری برخورد می‌کردن و مدام ما باهاشون این بحث رو داشتیم که نمیشه مسائل رو به شکل فقط به شکل مثلا فرض کنید یه نکته در کشوری که، یعنی یه نکته روش شناسی بگم که در کشوری که سیاسی در واقع یک نکته که کاملا نادیده گرفته شده تو بحث‌های دهه‌های اخیر، ببین وقتی سیستم قدرت توتالیتر، یعنی یک سیستمی هستش که یک سرکوب تمام رو در نظر داره، فقط مسئله سیاسی نیست، همه چیز سرکوب میشه، همه چیز سیاسیه، در اون کشور در اینجور به اصطلاح سیستم تظاهرات و اعتراضات و جنبش ها از جزئیات شروع میشن، چون احزاب سیاسی وجود نداره، سندیکا وجود نداره، آزادی تجمع وجود نداره، در نتیجه مردم راه حل غیر مستقیم رو انتخاب میکنن و به سرعت وقتی این اعتراضات میشه، وقتی بحران بالاست، سیاسی میشه، چیزی که در دهه اخیر اتفاق افتاد. توی در سال 2005-88 ایران وقتی که در مورد جنبش سبز 2009 ببخشید به 88 ایران، در اونجا مسئله به اصطلاح در انتخابات اتفاق افتاد و توازن قدرت، یعنی در واقع اعتراض مردم که بسیار صلح‌آمیز بود در حاشیه باز اتفاق افتاد، یعنی در مسئله انتخابات اتفاق افتاد و خب سرکوب شد. پس از اون ما در یه دوره بعدی همچنان میریم به طرف رادیکال شدن جنبش ها و چون تمام اقشار اجتماعی درگیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هستن که این نظام توتالیتر ترکوبگر ایجاد کرده، در واقع ما مواجه میشیم با اینکه اقشار متفاوت اجتماعی شروع میکنن در جنبش‌های متفاوت شرکت کردن. مسئله جنبش اعتراض زنان که همیشه وجود داره از ابتدای انقلاب تا میرسیم، مثلا شما اگر دقت کنیم قبل از اینکه اون جنبش فکر کنم دی ماه بود، همین دختران خیابان انقلاب بود، یعنی در واقع اون به اصطلاح حرکتی که خانم موحد کرد و بعد کمپینی که بر اساس اون پیش گرفت که حالا قبل از اونم کمپین های دیگه بود از مثلا چهارشنبه سفید. خب ما سری زنان به کنار و زنان هم در تمام اقشار اجتماعی هستن، یعنی اقلیت نیستن، بخش مهمی از جامعه، بیش از نیمی از جامعه که تو تمام مثلا در مورد مسئله دانشجویی، کارگری، معلم‌ها، بازنشسته‌ها خب زنان هستن. بنابراین ما برای که خلاصه کنم که وقت برسه به بقیه مهمانان، ما در یک دوره‌ای در این دهه اخیر شاهد همگرایی همه اقشار اجتماعی هستیم، بلکه هر کدوم شروع کنند خودشون اعتراض کردن و این اعتراضات مثل جویبارهایی که به هم میپیونده میاد در یک نقطه مرکزی که مسئله زن و آزادیه و اینم تصادفی نیست. این سیستم این قدرت تمامگرا بر پایه اساسش، یعنی ستون فقراتش، تبعیض و یعنی در واقع سرکوب جنسیتیه. بنابراین طبیعیه که چه زنان چه مردان در واقع میشه یک آینه از سرکوب تمام جامعه و زنان و مردان خودشون رو در این آینه بازشناسی میکنن و به هم دو همشون با هم حول این اعتراض گرد میه. این یک نکته هستش که جدا میکنه، در واقع این همگرایی رو ایجاد میکنه و بسیار هم فرخنده است این همگرایی. فقط یه نکته آخر رو بگم که به نظر من از یه دوره‌ای به بعد، یعنی از دوره بعد از سال از دوره رفسنجانی، البته این شروع میشه، یعنی در آخر دهه 80، از دهه 90 ما وارد شکست قطعی برنامه جمهوری اسلامی، شکست سیاسی اجتماعیش میشیم، یعنی اون ایدئولوژی که ما تونستن ازش بهره گیری کنن و با تکیه بر جهاد بیرون، جهاد درون رو بر علیه مخالفانشون پیش ببرن و جامعه مدنی رو به عقب برونن، اینها در دوره 90 در واقع با یه شکست قطعی مواجه میشه و یک جور اصلاحگری مطرح میشه که این اصلاحگری بر این پایه است که گویا میشه، یعنی در واقع این امیدها رو در دل جوانان، زنان و کلی از اون بخش مختلف زنده میکنه که میشه از این طریق به نتیجه گرفت. ما تبارزش رو در جنبش هایی مثلا جنبش سبز میبینیم، ولی بعد از اون دیگه ما به یه سیری میدیم که میرسیم به اونجایی که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی یک نسلی به میدون میاد که این تجربه های گذشته رو زیسته و به هر حال میره به سمت یک حرکت های رادیکال تر. یعنی ما از زاویه جامعه شناسی، از زاویه سیاسی و از زاویه روانشناسی اجتماعی این نکات رو میبینیم، در این حال که سیستم داره میره به طرف یک نظام رفته، یعنی در واقع به طرف یک نظام پس از توتالیتر، یعنی نظامی که درش ایدئولوژی هم تبدیل شده به یک کالای کاذب و دروغ و فساد و ریا جای ایدئولوژی رو گرفته.
ممنون شما خانم شفیق. من به سراغ آقای پیوندی برم، جامعه شناس و کارشناس علوم تربیتی در فرانسه، ایشون هم هستن. آقای پیوندی، صحبت‌های هم آقای عطابکی رو شنیدیم، هم خانم شفیق، حالا اون مسئله مرکز پیرامون رو که آقای عطابکی مطرح کردن، همگرایی رو که خانم شفیق مطرح کردن و مسئله نوع نگاهی که به اصلاحات وجود داشت. حالا شاید بشه از این منظر هم نگاه کرد، اصلاحاتی که در دوره خودش مطرح شد با خودش یک سری رهاورد داشت، یعنی جامعه ایران رو وارد یک فضای جدیدی کرد به لحاظ تجربه چیزی به اسم جامعه مدنی و حرفای جدید. حالا از اون که فاصله میگیریم، به گفته خانم شفیق و بنابر شواهد موجود، ما به یک رادیکالیسم رسیدیم درباره مواجهه حاکمیت و مواجهه ملت، و از طرف دیگه در بخشی از جامعه اون چیزی که بازتاب پیدا میکنه، ما شاهد این هستیم که از طرفی بخشی از حاکمیت با چماق به سراغ معترضان میره و بخشی از حاکمیت هنوز هویج به اونها نشون میده، این اصطلاحی که حالا در عالم علم سیاست یا روابط بین الملل به کار میبرن. یعنی مثلا صحبت های آقای زرقامی مبنی بر این که مردم اگر نخواهند امر به معروف بشن، چه کسی رو باید ببینن، تا یک عضو مجمع تشخیص مصلحت که میگه استراتژی نظام باید لبخند به مردم باشه، و از اون طرف گروهی دیگه که بر مسئله سرکوب یا برخورد شدید با معترضان تکیه میکنن. این وضعیتی که الان ما درش قرار گرفتیم با این گذر تاریخی و صحبتهایی که دوستان دیگه داشتن، چه چشماندازی رو جلوی ما قرار میده؟
من فکر میکنم شاید پیش از هر چیزی باید گفتش که رادیکالیزه شدن جنبش های اعتراضی در ایران در دهه 90 خورشیدی، یعنی بعد از جنبش سبز، پیش از هر چیزی برمیگشت به این که ما دیگه افق تغییر در جامعه نداشتیم و همزمان حکومت در عرصه‌های مختلف، یعنی چه در اقتصاد، چه در حوزه‌های اجتماعی، چه در حوزه سیاست خارجی، همه جا در حقیقت دچار یه نوع بن‌بست و ناکارایی بود و ما با یه موضوع ناکارایی و شکست بزرگ برنامه‌های مختلف حکومت مواجه شدیم. بنابراین همزمانی این دوتا با هم دیگه، یعنی از یه طرف نبودن یه افق تغییر در داخل خود حکومت از طریق اصلاحات، هر نظری راجع به اصلاحات داشته باشیم میتونیم بگیم که بالاخره دیگه از ساله بعد از جنبش سبز این اصلاحات دیگه هیچ افقی در مقابل جامعه نمیتونست بذاره، برای اینکه به نوعی به بنبست رسیده بود.
یعنی به نظرتون آقای پیوندی موزعانش یا اونایی که به هر حال داشتن در موردش صحبت میکردن اونها دیگه حرف تازه‌ای نداشتن، یا اینکه جامعه به این نتیجه رسیده بود که اصلا یک بنبستیه که تهش قرار نیست خبری باشه؟ چون در دوره حسن روحانی دوره اولش اتفاق تازه‌ای افتاد، یک دفعه عده‌ای برگشتن دیگه باز به سمت حرفای از جنس اصلاحات.
بله، همه موقع میگفتن چون آقای روحانی از جنس خودشونه، شاید اصلاحات بهتر از آقای خاتمی انجام میده که از بیرون جمع به این داخل اومده، و به خاطر همینم در حقیقت این امیدم وجود داشت، ولی همه این امیدها تبدیل به یک همین افق بسته و ناامیدی کامل شد. و از طرف دیگه خود این حکومت هم اشکال مختلف ناکارایی را در مقابل، در واقع جامعه در مقابل این اشکال مختلف کارایی حکومتی بود در حوزه‌های مختلف، و این فساد حکومتی و داستان آقازاده ها و تمام اون اتفاقاتی که در جامعه ایران نشون میده که ما با یک واقعا حکومتی سر و کار داریم که نه کارایی داره، فاسده و هیچ سیاستی هم برای برون رفت از این بحران ها نداره، و انتخابات آخر مجلس و ریاست جمهوری نمونه این بود. ما در این شرایط هستیم و این رادیکالیزه شدن یه نوع توزیع اجتماعی داره، ضمن اینی که نسل‌هایی که الان دارن تو ایران مبارزه میکنن، این گروه های جدیدی که دارن مبارزه میکنن، اینها انتظارات و توقعاتی از جامعه دارن که دیگه حتی با اون توقعات اصلاح طلب هم همخوانی نداره. یعنی امروز پروژه اصلاح طلبی هم حتی برای این جوان ها جذابیت نداره، برای اینکه اونا دیگه نمیخوان یه حکومتی داشته باشن که بهشون بگه چه سبکی زندگی کنن، چه لباسی بپوشن، چه حجابی بذارن، چی را بگن چی را نگن. یعنی تمام این ممنوعیت ها و محدودیت ها تبدیل شده به چیزهای بی‌معنی و غیر قابل تحمل برای جامعه.
ولی خب آقای پیوندی یه نکته‌ای هم دوست داشتم اشاره کنم، چون شما به هر حال کارشناس علوم تربیتی هم هستید، این نکته‌ای که علارغمی که حکومت این رو باید به هر حال بهش رسیده باشه به نوعی، ما شاهد اینیم که مثلا وزیر آموزش پرورش میگه ما تعدادی دانش آموز که حالا دستگیر شدن یا به بنا به دلایلی در این اعتراضات حضور داشتن، اینها رو داریم میفرستیم پیش روانشناس هایی که اونها رو توجیه کنند که به شخصیت های به گفته وزیر آموزش پرورش دولت 13 شخصیت های ضد اجتماعی تبدیل نشن. این رو هم بد نیست بهش یه نگاهی بکنی شما.
بله، ببینید، من فکر می‌کنم خب همین که این نسل دهه، اون چیزی که ما بهشون الان میگن دهه 80 یا شروع دهه 90 و اینایی که در شروع در حرکت‌های اعتراضی هستن، اینا نسلی هستن که به طور کامل در یکی از ایدئولوژی‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا تربیت میشن که حدود 25% زمان آموزشی صرف شستشوی مغزی دینی سیاسی این افراد میشه، ولی نتیجه‌ای که از این مدرسه در حقیقت به دست میاد شورش علیه ایدئولوژی همین مدرسه است. این نشون میده که حکومت در درک هم اهداف آموزش به طور کلی و هم در درک نیازهای جامعه ایران کاملا در بنبست هست، و اینی که امروز وزیر آموزش پرورش این رو میگه یا آقای زرقامی گفته که در واقع ما باید در واقع اگه کسی نخواد امر به معروف بشه باید چه کسی رو ببینه، من فکر کنم اینا خیلی عقب از خواستهای امروز جوان و این اتفاق ذهنیتی که در جامعه ایران افتاده، یعنی این غیر قابل تحمل شدن زندگی در ایران برای نسل جوان، این یه واقعیته. اما همزمان اگه برگردیم به یک بخش از سوالات شما، واقعیت اینه که اون کسایی که امروز اومدن تو خیابون به احتمال زیاد همشون همون کسایی نیستن که در سال 96 و 98 اومدن، همون کسایی هم نیستن که میرفتن رأی میدن برای اینکه این حکومت رو عوض بکنن. و چالش بزرگ این جنبش در روزهای آینده اینه که ما چجوری این همگرایی رو به صورت با یه شدت بیشتری نشون بدیم، یعنی جنبش نشون بده، چون که واقعیت اینه که ما با یه گروه های سر و کار داریم که امروز میتونن همدرد باشن با این جنبش اجتماعی، ولی کماکان میتونن همزمان از بعضی چیزا بترسن، و تا اینها به خیابون نیان و تا اینها به جنبش نپیوندن و مشارکت نکنن، همدردی کافی نیست فقط بلکه اینا باید بتونن مشارکت کنن تا این جنبش غیر قابل شکست بشه، تا این جنبش با آوردن صدها هزار نفر و میلیون ها نفر در خیابان حکومت رو در بن‌بست قرار بده که موضوع تغییر به یک دورنمای نزدیک و قابل لمس تبدیل بشه.
سپاس از شما خانم پیغمبرزاده، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیگر جنسگراها و همسو جنسی ها، اگر درست گفته باشم. به شما برگردیم و یک نگاهی بکنیم به ماجرایی که آقای پیوندی بهش اشاره کردم. به نظرم لازمه که با شما این رو به هر حال یه جورایی هم ما هم نسل هستیم پی بگیرم. اون هم حضور جوانانیه که در سنین حالا به مفهومی که در همه جای دنیا ازشون یاد میشه تینیجر هستن و مسئله اینترنت و گره خوردن اونها با اینترنت و میشه گفت یک زبان جدیدی وارد اعتراض‌های اجتماعی در ایران کردند این نسلی که اومد و به ویژه کمک گرفت از ابزارهای جدید. این رو چجوری میشه بهش نگاه کنیم و بازخوردش چه میتونه باشه؟ اون هم در جایی که به نظر میرسه اصلا اینها خیلی نگاه آرمانگرایانه ای مثل نسل‌های قبل تر، حتی نسلی که حالا ماها متعلق بهش بودیم دوم خرداد به بعد و اینها، اون رو هم ندارن در شعارهاشون و یک مسیر تازه‌ای رو دارن طی میکنن.
خیلی ممنون. من میخوام شروع بکنم با معرفی که شما داشتین در مورد من و دشواری که تو پیدا کردن واژه ها داشتین.
خواهش میکنم.
از این نظر که ما از نسلی که بهش اشاره کردین عقب موندیم و خب به خاطر اینکه جامعه خیلی سریع داره تغییر میکنه و حتی ما که تفاوت سنی کمی با این نسل داریم هم ممکنه که دشوار باشه برامون، برای اینکه واژه‌هایی که اون نسل استفاده می‌کنن و سبک زندگی که به نظرشون طبیعی میاد رو درک بکنیم، برای اینکه نسلی هستن که همونطور که دکتر پیوندی گفتن اصلا نظام آموزشی نتونسته موفق باشه توی تربیت ایدئولوژیک اونا، به خاطر اینکه برعکس نسل ما و نسل‌های قبل خیلی ارتباط مستقیمی داشتن با سراسر دنیا از طریق اینترنت و
البته خیلی تو نسل ما هم موفق نبودن. اگه بخوای نگاه بکنید اونطوری خیلی در تربیت ما به اون شکلی که می‌خواستن هم موفق نبودن.
بله، ولی این تفاوت خیلی عمیق‌تره توی این نسل به خاطر اینکه دسترسی به اینترنت و یک سری رسانه‌های آزادتر تو نسل ما خیلی محدود بود. یه قشر خاصی بودن که به این فضاها دسترسی داشتن، آشنایی با زبانهای خارجی خیلی محدودتر بود و واسطه هایی بودن، حالا روشنفکران، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی که اونا میتونستن رهبری جامعه رو به دستشون بگیرن و واسطه‌ای بشن برای اینکه تفسیر بکنن امکانهای دیگر زیستن رو برای نسل جوان یا نوجوانها. ولی یه دلیلی که این جنبش ممکنه بتونیم بگیم رهبری نداره همینه که فضایی ایجاد شده که این نسل جدیدتر خودشون ببینن و خودشون بیان بکنن، یعنی علاوه بر این که میتونن ببینن عملیات هم دارن برای اینکه خیلی پلتفرم های بیشتری در دسترسشونه برای اینکه خودشون اورگانایز بکنن و خودشون سازماندهی بکنن و خودشون نظرشون رو بیان بکنن. حالا من امیدوارم در آینده فرصت بیشتری به وجود بیاد تو رسانه ها که بتونیم به مسائل مربوط به گرایش جنسی، هویت جنسیتی بپردازیم، چون شما من رو به عنوان فعال حقوق دیگر جنسگراها و همانسو جنسیتی ها معرفی کردین. اینا گروه هایی هن که در قدرت هن و نیاز ندارن که کسی بیاد حقوقشون برای رسیدن به حقوقشون فعالیت بکنه. همونطور که اول بحث گفتم این نسل نوجوان یا نسل جوان تر از ما داره ادبیاتی رو تولید میکنه، داره سبک زندگی رو به صورت روزمره زندگی میکنه که خیلی با ما فاصله داره و خیلی مهمه که ما سعی بکنیم که از نزدیک ببینیم که اون نگاهی از بالایی که خیلی ها داشتن به مثلا ولاگرا، به بلاگرای اینستاگرام که سبک زندگی اهمیت نداره، موضوعاتی که اینا دارن در موردش صحبت میکنن حاشیه‌ایه، وقتی دقت میکنیم به ویدیوهایی که مثلا سارینا که یکی از نوجوانایی که کشته شده تولید کرده، نشون میده که این نسل اتفاقا خیلی هم آگاهی داره و خیلی خوب مطالباتش رو میتونه بیان بکنه و اون آزادی اجتماعی خیلی براش ارزشمنده و اون رو جدا از مطالبات کلان سیاسی نمیبینه. دیگه اون آزادی اجتماعی رو یه امری که اولویت نداره و قراره که بعداً با آزادی سیاسی خود به خود ما بهش برسیم دیگه نمیبینه. ولی از اون طرف هم بعد به نظرم خیلی حساس باشیم در مورد اینکه بتونیم اسم انقلاب فمینیستی یا جنبش فمینیستی بذاریم روی این تغییراتی که داره اتفاق میفته، چون همون نسلی جدیدتری که خیلی از ما ممکنه که خیلی ذوق زده باشیم در مورد حضورشون و خواسته هاشون و آگاهیشون، اون نسل با نسلهای قبلی داره یه ادبیاتی که ادبیات ناموس، غیرت و تجاوز رو بازتولید میکنه و اون خشم انقلابی که وجود داره الزاماً ممکنه که به جای خوبی نرسه. و من میخوام برگردم به اون نکته‌ای که دکتر پیوندی در مورد همگرایی و جذب گروه‌های مختلف گفتن، همین خشم انقلابی ممکنه که باعث بشه که فضا خیلی رادیکال بشه و ما اون شرایطی که شما بهش اشاره کردین، سوریه‌ای شدن رو تجربه بکنیم، برای اینکه حکومت و طرفدارانش چیزی برای از دست دادن ندارن، به همون صورت که مردم چیزی برای از دست دادن ندارن و این ترس از دست دادن امتیازاتی که افراد وابسته به حکومت دارن، ترسشون از مواجه شدن با انتقام مردم، اینا همه ممکنه باعث بشه که دست به خشونت‌های خیلی گسترده تری بزنن و اون خشونت قاعدتا یه چرخه خشونتی رو ایجاد میکنه که نمیتونه به نتیجه مطلوبی برای جامعه در نهایت منجر بشه متاسفانه.
اما اجازه بدید که برگردم به آقای عطابکی. آقای عطابکی، چون باید به یک جمع‌بندی برسیم در مدت زمان باقی مونده تا پایان برنامه، من میخوام یک نکته ای رو خانم پیغمبرزاده بهش اشاره کردند و خیلی ها این روزها در مورد این داستان هم حرف میزنن، مسئله رهبری نداشتن یا غیر متمرکز بودن اعتراض‌های اخیر. اینکه آیا این رو باید یک نقطه قوت برای این اعتراض‌ها بدونیم یا این میتونه یک نقطه ضعفی باشه و منجر به این بشه که ندونیم که این جریان به چه سمتی داره میره و نتیجتاً چه چیزی از اون منتج خواهد شد؟
اجازه بدید برای پرهیز از هر کشفهمی که در صحبت‌های نخستم داشتم بگم، وقتی که من راجع به مردم سالاری مرکز پیرامون صحبت می‌کنم، نگاهم به تاریخ بلند ایرانه که ما شاهد دوره‌های تمرکز و عدم تمرکز بودیم. این دوره‌های عدم تمرکز نوعی مشارکت فرودستان به حاشیه رفتگان رو، چه قومی، چه طبقاتی، چه جنسیتی، چه از این دست رو فراهم کرده. به همین خاطر ضمن این که پرهیز میکنم که یک تصویر رویایی از ایران بدم، میخوام بگم که ما داشتیم دوره هایی که عاملیت مردم رو داشتیم، ما داشتیم که در حقیقت صدای پیرامون رو شنیدیم در همین تاریخ معاصرمون و تمام اینها برای جنبش های اعتراضی اجتماعی انقلابی ما یک پیشینه بسیار بسیار چشمگیری رو به ارث گذاشته. اما اجازه بدید در ادامه صحبت خانمای پیغمبرزاده بگم که من اصولاً با این نگاهی که ما میگیم دهه 80 ها، دهه 70 ها، دهه فلان، با این دهه بندی ها مخالفم. این جنبش جنبش جوانانه، این جنبش جنبشی که بخشی از این جوانان رو زنان تشکیل میدن و در حقیقت عاملیت چشمگیری دارن. جوانی اینها ازشون دریغ شده، اما جوانی پدرانشون هم و مادرانشون هم دریغ شده. پدران و مادران اینها هم جوانی نکردن. بنابراین این تلاشی که گاه به کار برده میشه که فقط کانونی، نقطه کانونی دهه 80 ها باشه، به نظر من از اون همبستگی سنی که ما نیاز داریم که تجربه گذشتگان انتقال داده بشه به چشم میخوره. یه تلاشی هستش که میخواد به نوعی به ای که گذشتگان آدمهای بیبو و خاصیتی بودن و مسبب تمام بدبختی ها بودن و حالا این جوان ها هستن که دارن تقاص رفتار پدر مادرانشون رو در حقیقت.
البته آقای عطابکی، خیلی ها خب در بین خود مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله مثلا در فایل صوتی که به دست ما رسید از خانم هاشمی، فائزه هاشمی، به نوعی تلویحا ایشون همین مسئله رو عنوان میکنن. یعنی خیلی ها میگن که عذرخواهی میکنن نسبت به آنچه که در گذشته گذشته انجام داد. حالا این میتونه یک نگاه تاریخی باشه.
بله خانم هاشمی به درستی باید عذرخواهی بکنم به خاطر تمام رفتاری که خودشون و تبار فامیلیشون انجام دادن، ولی بسیاری کسانی که متعلق به دههای گذشته داشتن هیچ نقشی در این سیاهکاری که ما شاهدش بودیم در 43 سال گذشته نداشتن. تجربه هایی داشتن و این تجربه ها قابل انتقال. ما نمیتونیم بگیم که کسانی که دهه 50 هستن مسبب این انقلاب اسلامی بودن، به هیچ رو. به همین خاطر میخوام بگم که ما ضمن این که می قبول داریم که این نسل نسلی است که ادبیات خودش رو داره، پویایی خودش رو داره، دسترسی داره به تمام امکاناتی که هیچ گروه دیگه، گروه نسلی سنی دیگه نداشته، میتونه به راحتی کنار هم بیاد. همیابی‌های ناجهانی، اون اسمارت مابی که ما تو جنبش‌های اعتراضی داشتیم، نمونه برجسته‌ش اگر من بخوام نشون بدم اینه که مثلا به همین خاطر بخوام پاسخی هم به پرسش شما بدم که وقتی میگید که عدم تمرکز وجود داره، ما در سال 2001 پرزیدنت جوزف استراده تو فیلیپین از قدرت به پایین کشیده شد، وقتی که 1,000,000 که عمدتنینش هم جوانها بودن بدون هیچ سازماندهی به خیابان اومدن با دسترسی به این پدیده‌ای که من اسمش گذاشتم با همفکری استاد و دوست عزیزم داریوش آشوری، همیابی ناگهانی یا همیابی هوشمند ناگهانی، تونستن در حقیقت قدرت رو به زیر بکشن. یعنی در فرایند تحولاتی که ما داریم از پایین بدون سیاست متمرکز، بدون رهبری متمرکز، وقتی که اینها از هزاران به ده هزاران به صد هزاران و به میلیونی در حقیقت میرسه، از بطن خودش رهبری خودش رو هم ایجاد میکنه. رهبری نه از پیش ساخته شده کاریزماتیک، بلکه رهبری که از بطن این جنبش‌های اجتماعی در حقیقت زاده میشه. بنابراین من هیچ نگرانی از این رادیکالیزمی که وجود داره در حال حاضر و داره میره که وسعت بیشتری پیدا کنه و شرایط انقلابی رو فراهم کنه، که لزوما به انقلاب ممکنه منتهی نشه، ولی شرایط انقلابی رو که فراهم میکنه میخوام برجسته کنم که در حال حاضر نبود یک سازمان به هیچ رو به معنای کم بضاعتی این جنبش نیست. این جنبش از پایین، از خیابان، از شهرهای متفاوت، از سقز شروع میشه، به تهران و مشهد و کرمان و اصفهان میرسه و در فرایند خودش رهبری خودش رو هم ایجاد میکنه و به ثمر میرسونه. ادبیات خودش رو داره، باید این رو بفهمیم. این ادبیات حاصل در حقیقت تمام سیاهکاری جمهوری اسلامیه. وقتی که شما خس و خاشاک مینابید، وقتی که مگس میخونید اینها رو، وقتی زباله میخونید، انتظار نداشته باشید اینها با زبان ادیبانه با شما صحبت کنن. خشم خودشون رو حتی تو زبان خودشون هم بیان میکنن. اینا هیچ قداستی برای ارزشهایی که 43 سال جمهوری اسلامی فراهم کرد قائل نیستن. بنابراین اگر نگاه میکنید که هنجار شکنن، هنجار شکنید حاصل تمام اون ستمی است که بر ایرانیان رفته و حالا ما میبینیم که مسئولیت و عاملیتش رو این نسل گرفته و داره پدر مادراشون رو فرا میخونه که شما هم بیایید تو خیابون، همراه باشیم با ادبیات ما، با نگاه ما، نهراسید و اون شکلهای کلاسیک و سنتی که یک حزب لنینی باید باشه، یک حزب نمیدونم فلان باید باشه که از پیش بتونه پلن انقلاب رو فراهم کنه، به کنار بذارید. ما وارد فاز تازه‌ای از جنبش‌های اجتماعی شدیم که آنچه که براش به جد مهمه همیابی‌های هوشمند هستش، به جای اون ساختار بسیار سنتی رهبری کاریزماتیک و از پیش تعیین شده.
آقای پیوندی با شما ادامه بدیم، چون بخشی از صحبت‌های آقای عطاوکی رو دوست دارم از شما هم جویا بشم. ضمن این که بد نیست اشاره بکنیم که به هر حال خانم فائزه هاشمی هم اکنون بازداشت شدن و در بازداشت به سر میبرن به واسطه همین اعتراض‌هایی که بوده و متهم شدن به مشارکت در این اعتراض‌ها، ولی یک نکته‌ای وجود داره. شرایطی که ما واقعا نگاه میکنیم به افرادی از جنس خانم هاشمی و حالا دیگرانی مثل ایشون که یه مقداری خودشون رو حالا جدا کردن یا فاصله‌ای گذاشتن، آیا اونها میتونن همچنان در این اتفاقی که داره میفته نقشی داشته باشن، یا باید به واسطه نقشی که در گذشته داشتن، هر چند که فاصله گذاری هم بخوام بکنن، شماتت بشن؟ و از طرف دیگه این رادیکالیسمی که الان ما میبینیم آیا میتونه یک تهدید باشه؟ باید ترسید ازش یا نترسید و به اون چیزی فکر کرد که الان آقای عطابکی عنوان کردن تحت عنوان همیابی هوشمند ناگهانی، که در نهایت به اونجا منجر میشه و اون نگاه کلاسیک اصلا به رهبری یک جریان اجتماعی اعتراضی و اینها رو هم باید به کناری گذاشت؟
من میتونم بگم که در حقیقت اصلاح طلبان با گفتمان دیروزشون، با گفتمانی که باهاش به قدرت رسیدن یا خواستن در قدرت بمونن یا مشارکت بکنن در جمهوری اسلامی، دیگه برای جامعه امروز مشکلاتش و حتی ساختار حکومت دیگه نمیتونن کارایی داشته باشن. بنابراین دو راه دارن، یا اینکه ساکت بمونن، بخش مهمشون هم الان ساکتن، یا اینی که واقعا بیان یه بازاندیشی اساسی بکنن در مورد حکومت دینی، در مورد دخالت دین در حکومت، در مورد جایگاه روحانیت و حکومت، و یک بار و برای همیشه در مورد مسئله برابری زن و مرد، برای اینکه زنانه بودن این حرکت و خواستهای زنانه الان در این حرکت در مرکز در واقع شعارهای این حرکت است. اصلاح طلبات در همه این زمینهایی که من گفتم دارای یک گفتمان مبهم و میشه گفت تا حدودی برای امروز بسیار دور از خواستهای امروز مردم هستند. ولی در دورنمای تحول جنبش مسئله توازن نیروست، یعنی این نیرویی که الان تو خیابونه اگر چند برابر نشه، اگر در حاکمیت شکاف ایجاد نشه، اگر در واقع اون بخشایی که میرفتن رأی میدادن و امروز همدردی خاموش دارن یا از پنجرهای خونهشون کف میزنن فقط به کف خیابونها نیان، یعنی اون کسایی که میخواستن از راه مسالمت‌آمیز این حکومت رو تغییر بدن، اینا همه در واقع اون جویبارهایی هستن که باید به هم بپیوندن و اون سیل عظیم رو وجود بیارن. و من فکر میکنم تغییر نظام یا رفتن به صورت از شرایط انقلابی به یه انقلاب واقعی زمان اتفاق افتاد، همونجوری در خیلی از کشورهای دیگه دیدیم که این همگرایی در بین گروه‌های مختلف از اون بخشای از اصلاح طلبان که دیگه جدا میشن از اون گفتمان سابقشون و میپیوندن با شعارها و خواستهایی که امروز متناسب با سطح توقع مردم، اون خصوص اون نکاتی که بهش اشاره کردم، یعنی با این در واقع هر نیرویی که از حاکمیت کنده بشه در هر سطحی، یه نیروی حاکمیت ضعیف میشه و جنبش قوی میشه. ما باید این حرکت را به جای اینکه نقش حذف کننده داشته باشیم، امروز ما باید این حرکت رو به صورت یک نبرد و چالش برای توازن قوا ببینیم. و این توازن قوا مسئله اساسی برای تغییرات آینده است، و اگه این توازن قوا به سود جنبش در خیابون به هم نخوره، ما کماکان میتونیم در یه بن‌بست بمونیم، حالا یا سرکوب یا فرسایشی شدن یا هر نوع دورنمای دیگه‌ای که در مقابلش باشه. اما در مورد سوال شما در مورد رادیکالیسم، من اگه بخوام سریع بگم، من فکر میکنم که این رادیکالیسم در شعارها و خواستها کاملا قابل فهمه و منم فکر میکنم که ما نیاز به این رادیکالیسم داریم برای اینکه یک ضربه باشه از روانی برای جامعه‌ای که تنوز نیومده وسط، و برای اینکه بتونه متوجه بشه که ما با چه بحران عمیقی دست و پنجه نرم میکنیم، بحرانی که در بُعد جنسیتی، اقتصادی، فساد، شکاف نظرها، آسیب‌های اجتماعی در همه ابعاد خودش واقعا تبدیل به یک زخم‌های بزرگ برای جامعه ایران شده، و این بدون در واقع نوع رادیکالیسم سیاسی به اینا نمیشه پرداخت. اما رادیکالیسم در شعارها و رادیکالیسم در خواستها به معنای رادیکالیسم در کنش‌ها نیست، یعنی به معنای نیست که رفتن به سوی حرکت‌های خشونت‌آمیز در این لحظه، در حالی که توازن قوا تو جامعه ایران خیلی خیلی شکننده هست، یک چیز مثبتی. این میتونه نیروهایی که مرددن، نیروهایی که به خیابون نیومدن و از پیوستن به جنبش در واقع باز داره. این بنابراین این رادیکالیسم باید دید در چه معنایی به کار میبریم. من در معنای سیاسیش کاملا موافقم با این، ولی در معنای کنشیش فکر میکنم باید ما نافرمانی مدنی، جنبش وسیع مدنی و حرکت‌های مدنی و اومدن به خیابون برای اینکه این حکومت از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی شکست خورده، باید در عمل در حقیقت این تبدیل بشه به یک واقعیت در ایران. و بالاخره آخرین نکته که در صحبت های شما بود در مورد رهبریه. ببینید یه جنبش اجتماعی برای اینکه بتونه به نتیجه برسه ناچاره که یک پروژه داشته باشه و یه نوع لیدرشپ رو در جریان حرکت و پویایی خودش به وجود بیاره و اینها میتونه در واقع چیزایی باشن که به یک چالش های مهم هم تبدیل بشن. هم ما نمیتونیم خیلی خیالمون راحت بشه بگیم که همه جنبش هایی را به وجود میارن، مثلا در مورد مصر نتونست به وجود بیاد، ولی در مورد تونس به خاطر پایداری جنبش زنان، به خاطر تشکرهای زنان نقش مرکزی رو بازی کردن در مقاومت در مقابل اسلامگراها، برای اینکه این ساختارها وجود داشت و برای اینکه این لیدرشپ و جنبش های زنان و بقیه گروه های حرفه‌ای مثل خبرنگارا و به طور سندیکای خبرنگاری کارگری یا بقیه اینا ایفا کردن. ما در ایران باید ببینیم تا چه حد و چه جوری اتفاق میفته. ما نمیتونیم، من با شما با سوال اولتون که مطرح کردین سوال خیلی مهمی بود، این جنبش ها قابل مقایسه نیستن، هرچند که ما یک سری ضوابط معیارهایی داریم برای خوانش جنبش ها. تو این معیارهای ما بودن یک پروژه، یعنی بودن یک افق جدید و بودن یک امید برای تغییر در آینده نقش خیلی اساسی در اون بسیج عمومی بازی میکنه، به اضافه شکل گرفتن یه شکلی از لیدرشپ که من موافقم با دوستانم که این شکل لیدرشپ نمیتونه ضرورتاً اشکال سنتی باشه، میتونه اشکال جدید باشه، میتونه چیزایی باشه که ما اصلا نمیشناسیم. این جنبش میتونه از خودش خلاقیتایی داشته باشه که در تاریخ جنبش‌های معاصر کاملاً بی‌نظیر باشه، همونجوری که مشارکت دختران جوان و نقش مرکزی که الان دخترای جوان بازی میکنن در تمام جنبش‌های دنیا تاکنون ما نظیرش رو نداشتیم. برای همینم ما باید هم به نظر من مواظب باشیم دغدغه مسائل رو داشته باشیم و همینی که این امکان رو همیشه در نظر بگیریم برای این جنبش ها که در حرکت به سوی جلو راه حل ها و منابع اون راه حل ها رو پیدا میکنن.
خانم شفیق با شما هم داشته باشیم، شما هم جنبندیتون رو بگیم با توجه به صحبت هایی که آقای عطابکی داشتن، آقای پیوندی داشتن و آنچه که شما در ناصیه این حرکت های اعتراضی میبینید.
یکی از این نکاتی که بسیار به نظر من مهم هستش اینه که ما بقیه از جوانان صحبت میکنیم، جوانان اقشار متفاوتی هستند و این دهه ها میتونن در هم بیامیزن. ببینید اون تعریفی که از تجربه نسلی وجود داره به لحاظ روانشناسی اجتماعی در واقع تجربیات مشترکه، یعنی دو تا نسل میتونه از نظر سنی با هم دیگه اختلاف داشته باشن ولی اگر که یک موضوعات مشترکی رو داشته باشن که دارن میتونن اینها در یه نزدیکی باشن در یه دوریایی باشن، یعنی که این ماجرای نسلی رو نمیشه به صورت دیواری در نظر گرفت، همچنان ماجرای جنسیتی رو هم نمیشه به شکل دیوار در نظر گرفت. یعنی مردان جوان زنان جوان میتونن به خاطر اینکه ستون فقرات این نسل بر پایه خشونت جنسیتیه با هم دیگه حول این، بعد تصادفی هم نیست حول این اتفاق افتاده این ماجرای این جنبش. خب این یه نکته هستش که به نظر من خیلی مهمه و همطور گرایشات جنسیتی هم همطور از اینا نمیشه دیوار ساخت و به همین دلیل هم من فکر میکنم بحث هویتی، یعنی تبدیل کردن مفاهیم به هویت به نظر من که خیلی خیلی ضربه زننده است در مورد فکر اصلا نقد و هر چیز دیگه. جوانا الان بخش از این جوانا در کنار حکومت هستن، الان ما میبینیم که حکومت داره جوانها رو بسیج میکنه برای زدن جوانهای دیگه، یعنی که ما فقط بیاییم صرفا به این مسئله سنی اشاره بکنیم به نظر من یه جاهای این اکران میشه برای دیدن مسئله دیگه. ما یک انباشت تجربه داریم در طول این دوره این اصلا، حالا از اصلاح به انقلاب، از انقلاب به اصلاح غیره و اینا، و اینها به شکل یک سنتزی الان خودشو داره نشون میده به منبعث رسیدن اصلاحات همطور که قبلا گفتن دوستان و اینکه یک رادیکالیسم. حالا رادیکالیسم فقط تنها تعریفی که از نظر من داره اینه که کل سیستم رو زیر سوال میبره، حالا چه در کنشی چه در رفتاری چه در شعاری، اما اینکه بعد برنامه اجتماعی و سیاسی اینا چی باشه، خب برمیگرده ما توی جامعه هستیم، اینو فراموش نکنیم. در حتی در تونس چنین نبود، اشاره شد که سندیکاها وجود داشتن، جنبش های زنان وجود داشتن، در اینجا چی رو باقی گذاشته جمهوری اسلامی؟ شما ببینید کیا در زندانن امروز، از سینماگر معترضش که آقای پناهی و رسولوف باشن تا به اصطلاح خانم محمدی و خانم سوزده که تحت اصلاح هستن تا حتی رهبرای اصلاح طلب مربوط به خودشون که در طرف هستن. ببینید اینها در واقع یکی از کارهایی که اتاق فکر جمهوری اسلامی و سیستم سرکوبش که تنها سیستمی که حرفه‌ای عمل کرده، یعنی در واقع در طول این کلن این ناکارایی که بهش اشاره شد فقط تو این جاش بوده که نبوده، تو سرکوب تو خونت اینا کاملا با کارایی و با درک خودشون عمل کردن، با درک ایدئولوژی خودشون عمل کردن و زدن تمام سرا رو قطع کردن. حالا چه از ترورهای خارج کشور شما فکر میکنین که مثلا چرا بختیار کشته شد سالها پیش و همطور وقتی میرین تو چرا این آدم ها تو زندانن، چه کردن، چه گناهی مرتکب شدن، اینا همش برمیگرده به یک تابلوی سیاسی با. که مسئلهش بی سر کردن جنبشه. اینا جنبش رو بی سر کردن. اینجوری نیستش که این جنبش لزوما خودش بی سره، میدونین؟ یعنی ما اگه اینو در کنتکست در شرایط تاریخی نذاریم بعد میتونیم این اشتباهاتی بکنیم از نظر نگاه کردن به این تابلو. اما کاملا موافقم که وقتی که جنبش در حرکت خودش بتونه حکومت رو به عقب برسونه برونه سرهای خودش رو پیدا خواهد کرد، انتخاب خواهد کرد، حرکت خواهد کرد بل. و طبیعتا این منوط به این هستش که بشه این شعارهای اساسی این جنبش بتونه بقیه اقشار اجتماعی رو هم به میدون بیاره. یکی اینه. یکی هم ما نکته بعدی هم اینه که ما یه مردم کاملا با دست خالی داریم در مقابل یک حکومت تا دندون مسلح. یعنی این خیلی خوشبینانه است که ما فکر کنیم که با دست خالی اینا میتونن در عرض دو روز، در عرض سه روز. یعنی من میخوام فقط بگم که این از روانده وقتی ما صحبت از این میکنیم که به عقب روندن میکنیم، حتی خود اون به عقب روندن هم یک روانده. یعنی ما نمیتونیم بیم بگیم فردا دو روز تقدیم بذاریم. این بستگی داره به اون مسائلی که در داخل ایران اتفاق میفته و در خارج ایران اتفاق میفته و اون چه که بیشتر تعیین کننده از خود داخل ایران طبیعتاً، که اگر این جنبش بتونه بره جلو و مقاومت و پایداری بکنه، یعنی استمرار داشته باشه و اشکال متفاوت جاری بشه، خب طبیعتاً دور بعدی و دور بعدی هم در کار خواهد بود، حتی اگر همین الان به سکوت و خاموشی بگرایید. بعد یه نکته آخری هم که می‌خواستم بگم در مورد زنانه کردن و مردانه کردن جنبشه. می‌دونیم به نظر من این هم خودش درست نیست. یعنی ما می‌تونیم بگیم که نقطه عظیمت این جنبش، نقطه عظیمت این جنبش به دلایل کاملا قابل توضیح که حالا شاید ذکر طولانی بشه، مسئله سرکوب جنسیتیه و طبیعتا زنها، زنان ایرانی که در طول این 14 همواره در صف جلو بودن برای اعتراض، اینا تونستن جای مرکزی خودشون پیدا کنن و به این جنبش یک روح تازه بدن. اما فراموش نکنیم که وقتی ما میگیم زن، زندگی و آزادی، اینا همه با هم گره میخوره و از درون این تصویر تمام اون جامعه‌ای که مردانش، زنانش، اقلیتاش، همه این جامعه داره برای آزادی حرکت میکنه، از درون این تصویر سر در میاره. و ما فکر کنم بعد از التحاق، یعنی از این مسئله رو باز دوباره تبدیلش کنیم به یه چیز هویتی خودداری کنیم.
به هر حال در مقابلش هم خانم شفیق شعار مرد میهن آبادی رو هم سر میدادن یک عده‌ای. من سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که با خانم پیغمبرزاده حرف آخر رو داشته باشیم در دقایق پایانی این برنامه. خانم پیغمبرزاده، فکر میکنید راه استمرار جنبشی که به گفته خانم شفیق بی سر هم شده به دلیل شرایط اجتماعی که برش تحمیل شده از سمت حکومت چی میتونه باشه؟
من میخواستم ابتدای یه نکته رو بگم که منم با دکتر عطابکی کاملا موافقم که ما نمیتونیم اعتراضات رو فقط مخصوص یه نسل خاص بدونیم و اصلا هم بحث در مورد این نیست که نسلهای قبلی به اندازه کافی تلاش نکردن یا اون دستاوردهایی که ما امروز داریم ناشی از جنبش‌های اجتماعی گسترده نیست. بحث در اینه که تفاوت شرایطی که نسل‌های مختلف تجربه کردن، اون کانتکسی که وجود داشته، چطور تو طول زمان باعث شده که گفتمان‌های مسلط متفاوتی بین معترضین وجود داشته باشه و جنبش به تدریج رادیکال‌تر شده و اشکال مختلفی پیدا کرده که قاعدتا همونطور که گفتم نسل‌های مختلف هم همزمان همیشه توی همه جنبش‌ها حضور دارن. ممکنه که یه نسلی بیشتر دیده بشن یا آغازگر باشن یا در مرکز قرار بگیرن، ولی این به این معنی نیست که حرکت به این بزرگی در سراسر ایران و خارج از ایران و یه نسل خاصی دارن پیش میبرن. ولی اینکه چطور این همبستگی سراسری میتونه به وجود بیاد و چطور رهبری میتونه پیش بیاد، من فکر میکنم که خیلی زوده که در موردش قضاوت بکنیم، برای اینکه بعد منتظر باشیم که ببینیم که مردم چطور میتونن خودشون رو سازماندهی بکنن و واکنش های حکومت چیه، تا چه اندازه قراره که خشونت به خرج بده. و من با وجود این که نگران تحولاتی هم که داخل ایران اتفاق میفته، ولی فکرم نمی کنم که ما تو ایران جامعه مدنی نداریم یا حکومت تونسته جامعه مدنی رو کامل تو ایران سرکوب کنه، علارغم سرکوب شدیدی که وجود داشته، ولی مدام جامعه مدنی راه‌های مختلفی پیدا کرده برای اینکه به صورت غیر رسمی، به صورت زیرزمینی، به صورت بدون ساختار حتی خودش رو سازماندهی بکنه، شبکه سازی بکنه و تو قسمت‌های مختلف تو زمینه زنان، معلمان، کارگرا، دانشجوها،